أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترزا. سوره زها را برای آقایون میخوندیم اینجا و یه مختصر معنایی میکردیم. رسیدیم به آیه چهارم: وللآخرتو خیر لک من الاولا. خطاب به رسول خداست، مثل آیه قبلش. در آیه قبل فرمود ما ودعک ربک، خدا با تو وداع نکرده. اگر وحی چند روزی نازل نشده، خدا با تو خداحافظی نکرده. و ما قلا، و خدا به تو خشم نگرفته است، غضب نکرده است. حالا می فرماید که بلکه وللآخرتو خیر لک من الاولا، می فرماید که بلکه آخرت برای تو از دنیا چیه؟ بهتر است. خب این در واقع خطاب به رسول خداست که نه تنها خدا به تو پشت نکرده، خدا حافظی نکرده، بفرمایید خشمگین نیست، بلکه آخرت تو که جهان باقیست از دنیای تو بهتر است. خیلی خوب، حالا آیه رو مرور میکنم. واو عطف، عطف به زهاست، یعنی دو تا قسم خورد، و زها و لیل قسم به روز وقتی که آفتاب براید، و قسم به شب هنگامی که تاریکی همه جا را فرا گیرد. خب این دو تا قسم، جوابش ما ودعک، خدا با تو خداحافظی نکرده، ترکت نکرده، به تو غضبناک نیست. حالا این للآخرت و خیر لک من الاولا، این عطف به جمله های قسمه، نه جواب قسم باشه. در واقع می فرماید که وقتی خدا بر تو خشم نگرفته است، خدا تو رو بشارت میدهد. به چه بشارت میدهد؟ یعنی در واقع یک معنای ترقی درش هست. نه تنها خدا به تو خشم نگرفته است، بلکه آخرت تو از دنیای تو چیه؟ بهتر است. خب منتها اینو با تأکید میگه، لل آخرتو، لامی که سر آخرته، این لام تأکیده. میگه به تأکید آخرت یعنی حیات آخرت، زندگی آخرت. باز الف و لام سر آخرت، الف و لام جنسه، یعنی اینجور است که جنس زندگی اخروی، حیات اخروی، زندگی پس از مرگ خیرون بهتر است. این خیرون لن آخرت و مبتدا، خیرون خبرش، بهتر است. آخرت بهتر است. خب حالا آیا آخرت برای همه بهتر است؟ خب بعضی هم آخرتشون میرن تو جهنم. خب تو جهنم که برن که بهتر نیست. این که شما هر کی میمیرد میگون چی شد؟ مرد که مرد. خب اون که معلومه. هر کی میمیرد میگون راحت شد. خب من نمیگین راحت شد، معلوم نیست. یه وقت میبینی تازه اول ناراحتیه. بله همچی نیست مرد راحت شد. بله بعضی ها واقعا راحت میشن، برای بعضی درسته. اونایی که تو دنیاشون مشکلاتی داشته باشن حالا که میمیرن برن تو بهشت، خب بله این راحت شد، مشکلات دنیا را تمام کرده، از اون طرف او دنیاش جاش خوبه، خب بله این راحت شد. اما اگر بنا باشد 10 تا مشکل دنیا تو آخرت تبدیل بشد به 100 تا مشکل، تبدیل به عذاب بشد، کجاش راحت شد؟ پس این راحتی برای همه نیست. اینجا می‌فرماید حیات اخروی، زندگی پس از مرگ، خیر بهتر است. اما نه برای همه بهتر باشد، خیرون لکه، برای توی رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. لذا لام لام اختصاص تو لکه، یعنی برای توی پیغمبر او زندگی اخروی از زندگی دنیات بهتر است. خیلی خوب، بهتر از چی؟ من الاولا، از اولاد. اولا یعنی از اون اولت بهتره، آخرتت از اولت بهتره. آخرت وقتی در مقابل اول بیفته، اول میشه حیات این دنیایی. تو حیات این دنیایید یا رسول الله، این حیات این دنیایید هم برات خوبه، اما آخرتت از حیات این دنیا چیه؟ بهتر است. چرا آقا؟ پر واضحه. حیات این دنیایی هر چه که باشد چیه؟ فانیست، تمام می شود، یعنی پایان پذیر است. لکن حیات اخروی جاودانه، پایان ناپذیر است. بنابراین پایان پذیر هرچی هم که خوب باشد، در مقابل اون پایان ناپذیر، خب اون پایان ناپذیر چیه؟ بهتر است. این یه نکته. بله به قول با سوره ما پیر شده بود این اواخر رو دیگه. دیگه زمین گیر شده بود و اینا. بعد میگفتیم حج آقا حالتون چطوره؟ میگفت الحمدلله، خوبیش این است که میگذرد و تمام میشد. خب خیلی آدم فعالی بود، خیلی بله، اصلا تو خونه نمی نشست ساعتی را، دیگه کارش از پا افتاد اینا که دیگه اصلا نمیتونست بیرون بره، مگه بیان با ویلچر یه جایی ببرندش. خب اون آدم فعالی که ساعتی تو خونه نبود، تا کسی که بیفتد تو رخت خواب که اصلا ممکن بود روزها از خونه بیرون نرد، خیلی بهش سخت میگذشت، خیلی ناراحت بود. ولی وقتی بهش میگفتیم حالت چطوره، هم شکر خدا را میکرد، هم میگفت میگذرد، بالاخره یه روز تمام میشد این ماجرا. توجه کردی؟ و بله بالاخره هم تمام شد و گذشت. بعضی وقتا هم که بهش میگفتیم میگفت خب خوبیش این است که این پیری میگفت این پیری مال همه است، یعنی من فقط تنها پیر نشدم، همه پیر میشن، پیری مال همه است. یعنی به ما هم یه تذکر میداد به این عنوان که حواستون جمع باشه، یه وقتم خودت پیر میشی و هر کاری که با من بکنید فردا با خودتون میکنند. توجه کردی؟ پیری مال همه است. شما همیشه که جوان نیستی، حالا در عنفوان شباب و جوانی و قدرت و بله، اما شما هم یه روزی مثل ما پیر میشید، این طبیعی روزگاره. و نظام میگفت خوبیش این است که پیری مال همه است، یعنی همه میرسن به او سن، و اون وقت هر کاری با پیرای قبل خودت کردی دیگه دنیا داره چیه؟ مکافات باد میکنن دیگه، خیلی عادیست. میفرماید پس یکی آخرت بهتر است از این دنیا برای توی رسول خدا. چرا؟ چون یک، دنیا فانیست آخرت باقیست. دو، دنیا در مقابل آخرت خیلی حقیره، خیلی کوچیک، خیلی کوچیک. همه چیزش دنیا در مقابل آخرت کوچیکه. اگر بخواهیم برای شما یه مثال بزنیم، یه تشبیه به شما بدهیم، دنیا در مقابل آخرت مثل زندگی است که ما قبل دنیا داشتیم. قبل اینکه من و شما به دنیا بیاییم کجا بودیم؟ 9 ماه تو رحم مادرمون بودیم. رحم مادر وسعتش، بزرگیش و زندگی ما در رحم مادر نسبت به زندگی که به دنیا آمدیم و الان داریم، او رحم مادر حجمش، گنجایشش، زندگی ما اونجا در مقابل زندگی در این دنیا خیلی زندگی حقیر و کوچک و مختصری نبود؟ خیلی. رحم مادر چقدره؟ او جنگ و جای تنگ و تاریک و مدتش هم 9 ماه، شما و من و همه اونجا تو رحم مادر بودیم، نه چشمامون میدید، نه گوشمون میشنید، نه غذایی میخوردیم، نه مدفوعی داشتیم، نه خوشحالی داشتیم، نه غم داشتیم، هیچی. ولی یه زندگی خاصی بود تو رحم مادر تا اینکه 9 ماهگی تمام شد و به سلامتی قدم گذاشتید تو این دنیا. وقتی آمدید تو این دنیا، وسعت این دنیا در مقابل رحم مادر چقدره؟ اصلا قابل مقایسه نیست. این دنیا نسبت به آخرت همین جوره، یعنی این دنیا با این همه وسعتش نسبت به آخرتی که من و شما در پیش داریم و روزی منتقل خواهیم شد، چه بخواهیم چه نخواهیم. همون جور که تولدمون به این دنیا هم همین جور بود. یعنی اگه یه بچه‌ای فرض کنید میتوانست تصمیم بگیرد و بگوید خدایا من نمیخوام برم تو دنیا، میخوام تو رحم مادرم بمانم، بهش میگفتن میشه بمونی؟ نه دیگه. سر ساعتش که رسید باید از رحم مادر خارج بشه بیاد تو این دنیا. سر ساعتش هم که برسد، و او ساعت کیه خدا میدانه، لکلن اجل، همه من و شما یه اجلی داریم. او ساعت که برسد و ازا جا عجلهم چی؟ لا یستاخرون منکم ولا یستقدمون، نه یک ثانیه عقب می افتد نه یک ثانیه جلو. سر ساعت خلاص کار تمام. اون موقعی که تمام می شد انتقال به جهان دیگر است، مثل تولد. یه تولد داشتیم به این دنیا، یه تولد دیگه داریم به دنیای دیگر. اون وقت اون دنیا خیلی بزرگ، اون دنیا اصلا نسبت به این دنیا، این دنیا در مقابل اون مثل یه زندانه. اونجا اصلا انسان‌ها مثل که آزاد میشن. البته برای اونایی که آدمای چه باشن، یک الذین آمنوا و عمل الصالحات، بله مؤمن باشد عملش هم صالح باشد. خب عمل صالح یعنی آقا دست دراز نکند به چیه مردم؟ به آبروی مردم، به مال مردم، به ناموس مردم، ظلم به کسی نکند. خب بله، حالا دیگه شما این دور و زمونه آدم های اینجوری هم پیدا می کنی که اهل فساد نباشد. اینا دیگه جسید نوبری هن. یعنی باید سلامشون برسونید دیگه. آدمایی که پاک زندگی کنن، اهل فساد نباشن. خب آمده به من میگه آقا ما فلان مثلا کارخانه باید موادشو صادر کنه، میفرسه برای خارج. اون وقت در ماه مثلا فرض بفرمایید 1000 تا چه میفرسد؟ مثلا 1000 تا کامیون میفرسد در ماه برای خارج. این کامیون هایی که میرد به خارج، این مواد این کارخانه رو منتقل میکند. هر کامیونی کرایش که برد در خارج 4000 دلاره. 4000 دلار یعنی چند میلیون؟ یعنی 200 میلیون. 200 میلیون کرایه این ماشینه که بره خارج. او وقت شرکتی که آمدن این کامیون ها را ازش چه می کنند؟ کرایه می کنند. خب این شرکت، این آقا هر چه بفرمایید، هر کامیونی که به اینا بار که می داد، از اینا چه می گیرد؟ کمیسیون میگیره برای خودش، شخص کارمند اونجاست، ولی پول میگیره. آخ میگفت ما بعد اینکه اختلاف شده بود با یه شرکت ها، شرکت آمد گفت آقا این با ما این کارو میکرده است، برج 500 میلیون ما به این آقا پورسانت میدادیم که این بارا را به ما بدد. اینا مدارک واریزی ها. یعنی آقا توی کارخونه کار میکند، حقوقش برج 10 میلیونه مثلا، خب اما برج 500 میلیون دارد چی میگیرد؟ دارد پورسانت اینجوری رشوه میگیرد که بارو بدد به این شرکت. میگفت خیلی خوب، یخت جلوتر که رفتیم دیدیم فقط این نیست که، خیلی آدم نجیبی رفیقمون، تازه تو این بارایی که میره قاچاق مواد مخدرم میکنند، یه پولم از چی در میارند؟ از اون قاچاق مواد مخدرش. تازه اینم که تنها نیست، قاچاق چیزهای دیگه هم میکنند. میگو وقتی سر حساب شدیم دیدیم به این خودش اصلا یک بله برنامه. بفهم خب این زندگی حالا ممکنه 4 روز یه ماشینم زیر پاش سوار بشد و یه خونه و یه زندگی و بله دنبال کثافتکاری و عیاشی و آن یکی دیگه از کاراش میگفت از اون طرف هم مشروبات وارد میکرده. خب مشروبات الکلی از این ور مواد مخدر لا جنس ها میذاشته، از اون طرف هم میگفته مشروب بیاری، مشروبارم این طرف میفروخته. خیلی خوب این تجارت حلاله، این کاسبی حلاله. بفهم یه عده الان دارن اینجوری زندگی میکنن، یه عده دیگه میدونید چه جور زندگی میکنن؟ سر هم کلا میذارن، این سر او کلا میذاره، او سر او کلا میذاره، او سر او کلا میذاره، این از این رشوه میگیرد، او از او رشوه میگیرد، او از او رشوه. همینجور ما مبتلا شده ایم به یه دور چی؟ باطل. همه سر هم کلا میذارن، همه از هم رشوه میگیرند، همه دارن راه چه میرند؟ خطا میرند. اصلا دیگه اگه یه آدمی پیدا کنی که رشوه نگیرد و اینا، انگار شما تعجب میکنید که این دیگه چرا اینجوریه؟ پس همه که میگیرن، این چرا نمیگیره؟ این داستانه. خب چن گفتیم خدمت شما، این دنیا خیلی دنیای حقیریست. خب بنابراین وقتی که جنس این الف لام الاولام، الف لام جنسه، جنس دنیا حقیره و فانی، و جنس او دنیا برای آدمایی که مؤمن باشن و عمل صالح، جنس اون دنیا برای اونا بهتره. اگرچه اینجا فقط خطاب به رسول خداست، وللآخرتو خیرون لک من الاولا. پس معنای آیه میشد این که یا رسول الله، یا محمد المصطفی صلی الله علیه و آله وسلم، تو فضیلت خودت، برتری خودت، رحمت خودت را ما دامی که در دنیا هستی داری. پیامبر، پیامبر چیه؟ رحمته. خب لکن حیات آخرت تو، زندگی آخرت برای توی پیغمبرم بهتر است از همین حیات دنیایی. درست شد؟ این آیه اول، آیه 5-4. حالا آیه بعد می فرماید ولسوف یعطیک ربک فترزا. این آیه آقا خیلی مهمه، با دقت خواهش میکنم گوش بدید ببینید داستانش چیست. وعده ایست این آیه 5 از طرف خدا به پیغمبر خدا، این که خدا عنایت میکند به پیامبرش از نعمتهای اخروی و ثواب آخرت و انواع و اقسام نعمت، به گونه ای که پیامبر خدا به این نعمتا راضی می شود و این نعمتا را پیغمبر اختیار می کند بر تمام اون مصائبی که در دنیا و سختی هایی که کشیده است. در واقع این آیه 5 تقریری است و تثبیتی است نسبت به آیه سابقه. میگه پیغمبر ما چرا آخرت برای تو بهتر است؟ به خاطر اینکه خدا تو آخرت اینقدر بد میدد، اینقدر خدا تو آخرت به تو میدد که تو از خدا اعلام چه میکنی؟ رضایت. اینقدر تو آخرت به تو میده. یعنی چی؟ یعنی در آخرت خدا به تو عطا مطلق میده، یعنی میداد میداد این فقط خدا تو آخرت به تو میداد به نحو اطلاق، تو هم اعلام رضایت میکنی از خدا به نحو اطلاق. آیه رو نگاه کنید، ولسوف واو عطف به همون قسم هاست، لام باز لام تأکیده، سوف حرف استقباله، یعنی چی؟ یعنی این که دلالت میکند این عطا تو آینده است، خب که خدا بهش دارد وعده میده چون مال آخرته و مستمر و قطع نمیشد، لا یزال خدا این عطا رو به پیامبر در آخرت داره. لسوف یعطی که خدا میدد، به کی میدد؟ به تو. تو کی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله است. خدا اینقدر تو آخرت به تو نعمت و ثواب میدهد، هر چی که از خدا توقع داری خدا تو آخرت بهت میده، هم برا خودت هم برا امته. که از جمله چیزهایی که پیامبر توقع دارد از خدا شفاعت امته، شفاعت امت. توجه می فرمایید؟ یعطی که، خب کی اعطا می کند به تو می دهد؟ رب که، پروردگارت. کی می دهد؟ خدای محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این رب که این اضافه یه عنایت درش هستا، پروردگار توی رسول خدا، به توی رسول خدا در آخرت اینقدر عطا خواهد کرد که فترزا، توی رسول ما چه میشی؟ راضی میشی. خب که توی پیامبر به این عطا راضی خواهی شد. حالا این عطا چیست؟ بذارید من چند تا روایت برای شما بخونم، لکن سعی میکنم که بله روایاتی رو که میخونم بیشتر از اهل سنت بخونم اینجا برای شما، چون نکته ای درش هست. یک روایت تفسیر ثعلبی سنی، ثعلبی قرن پنجمه، متوفای حدود 410 اگه اشتباه نکنم، یعنی 1000 سال پیش، سنی هم هست، با سند متصل خودش نقل می کند. بله که میگه یروی ان النبی قال لما نزلت هذه الآیه اذن لا ارضا و واحد من امتی فی النار. اگه قرار خدا رضایت منو تو چی آخرت بگیرد، من راضی نمیشوم حتی یه دونه از افراد امتم کجا باشد؟ تو آتش جهنم باشد، حتی یکیشون. پیامبر طبق این روایت حتی راضی نمیشد یکی از افراد امتش تو جهنم باشه. اما یادت نره باید ثابت کنی که از افراد چه هستی؟ امت پیغمبر. شما در حج دارید، اگر کسی حج خانه خدا نرود و مستطیع باشد و تکلیف به گردنش بیاد، مات یهودیان او نصرانی، از دنیا می رود در حالی که یا در زمره یهود است یا در زمره مسیحیان، یعنی از امت پیغمبر میشه چی؟ خارج. حالا شما ببینید اینایی که فیش حج دارن این فیشای حج 1,000,000 حالا که فیش چه شده؟ قیمت پیدا کرده دیگه. الان همونو میگن چقدر میفروشن؟ 50,000,000. خب فروخته بهتون آنه؟ 70,000,000. 50 خوب خریده. خاله موف خریده. بله من خبر تو 100 تومنش هم دارم که فیشی. بله؟ آره. بله. علی حال فیش 1 تومنش الان شده به قول آقا 50 تومن، 50 برابر. نه 100 برابر، نه 70 برابر. هر چه شده الان وسوسه میشه. خب خصوص که زندگیش هم ممکنه مشکلی داشته باشد، میگه خب این فیش حجمونو میفروشیم میزنیم به این زخم زندگیمون، در حالی که واجب الحج باید حجشو بره. بدتر از بعضی وقتا خداشون هم نمیخوان بفروشن، اما امان از دست بچه، امان از دست بچه. بچه ها میخوان بخورن پولا، میگن بابا حج میخوای بری چیکار؟ بده بفروشیم ما پولشو برات چیکار کنیم؟ بخوریم. خب ما برات بخوریم. حالا آقا پسر میخواد چیکار کند؟ میخواد مثلا عروسی بگیرد، میخواد مثلا تو عروسیش ارکست بیارد، نوازنده زنده براش بزنند و بخوانند و برقصند. خب نگاه کن، پول فیش حج رو میداد ارکست بیارد تو مراسم. خب ببینید چی چی یا با چی چی دارد عوض میکند. بله نه اونی که میخرد که خریده اشکالی نداره، اما فروشنده اینجا باخته. ببینیم اینجا باختن، باختن آخرتی است. یه وقت باختن، باختن دنیایی است. مثلا تو روایات به ما میگه ای کسی زمین دارد زمینشو نفروش. روایت داره میگه زمینتو نفروش. بیع العقار مکروه، زمین فروختن مکروهه، مگر این که اون رو چگارش کنی؟ تبدیلش کنی. یعنی این زمین رو فروختی بری جاش یه زمین ورداری. چرا زمین فروختن مکروهه؟ به خاطر این که این زمین چیه شماست؟ این سرمایه شماست، این یه سرمایه است. شما فروختی خوردی، شما کاسبی نکردی، شما از چی خوردی؟ از سرمایه خوردی. و لذا مکروهه. میگه بیع العقار مکروه، مگر این که تبدیلش کند، یعنی زمینو بفروشه یه جا دیگه ورداره که سرمایش محفوظ بماند. خب اینجا کراهت، کراهت واضحه، یعنی زمین بفروشی سرمایه دا از دست دادی. پس بنابراین زمینی که سرمایه است برای خودت سرمایه دو نگه دار، مگه تبدیلش بکنی؟ و اگه تبدیلش بکنی او مشکلی نه. اینجا خسارت در بیع زمین خسارت دنیایی است، اما خسارت تو فیش حجش دارد میفروشد، حج واجبی که نوشته است.
بله
قرض کند آقا. اگر که آقازاده، ببخشید معذرت خواهم، اگر پسر نرخرشو میخواست دومات کند، خب یا دخترشو میخواست جهیزیه بدد و نداشت چیکار میکرد؟ قرض میکرد، میرفت قرض میکرد، کاراشو را مینداخت، بعدم خدا کریم قرضو میداد. الانم بره قرض، خب الانم قرض کند، حجشو برد، بعدم برمیگردد انشالله قرضشو میده. بعدم یه چیزایی رو وقتی ندارید لا محاله یه چیزایی رو باید ازش چه کنید؟ بزنید. مثلا خود حج 20 تومن 30 تومن اختلاف قیمت داره، خب لازم نیست بره او گرونه رو بنویسه، ارزون تره رو بنویسه، همینجا 20 تومن فرقش. به اضافه این که حالا لازم نیست چی بیارد؟ سوقاتی بیارد. خب به حضرت عباس پارسال من که رفتم حج خانه خدا 500 یورو به ما میدادن، به همه زائر بیان بانک ملی 500 یورو بگیری، پولش رو باید میدادیم. بله پولش هم اون موقع 15-16 میلیون بود، 15-16 میلیون 500 یورو. خب حالا دیگه ما نداشتیم 15 میلیون رو بدیم و به یکی از این رفقا گفتیم که بیا تو پولشو بده 500 یوروش هم مال خودت دیگه، وقتی او پولشو بدهد که به من نمیدهد که. پولشو داد، منتها ما رفتیم بانک چون به ما میدادن، گرفتیم دادیم دستش، گفتیم حالا ما که نمیتونیم بخوریم چون پولشو نداریم، تو بگی بخور اقلا که داری، تعجب میکنی؟ 500 گرفتیم دادیم به او، البته پولش هم خودش داد. خب وقتی نداری بزن از اون چیزایی که میشه زد، لازم نیست سوغاتی کذا بیاری، لازم نیست وقتی آمدی چی بدی؟ اون سور و ولیمه کذایی رو بدی، مختصرش وقتی نداری سر و تهش رو بزن، وقتی داری نه وسیعش کن، سراتر براش بذار. خب اون دیگه طبیعی است، مثل همه کارا، وقتی نداری باید جمعش کنی، داری پهنش کن به جایی که جمعش میکنی، اون دیگه طبیعی این داستانه. بنابراین قرض کند و برد، و خدا چجور برای کارا دنیا قرض میکنی، حالا برای کار آخرت هم قرض کنی هیچ طوری نیست. خب روایت دیگری داریم در مجمع البیان از امام صادق علیه السلام، می فرمایند رضا جدی ان لا یبقا فی النار موحدون. می فرمایند رضایت جد من که خدا میگه اینقدر بد میدیم که راضی بشی، این است که یک موحد تو آتش جهنم باقی نمانه، یعنی یکی که بر زبان گفته است لا اله الا الله، یک موحد تو آتش جهنم نمانه. اگه میدونستی چه پیغمبری داری. این که فرمود که رحمتن للعالمینه، برا همین تو آخرت هم حواسش جمع من و شماست. حالا یه چند تا روایت سنی برات بخونم، طوری نیست، ببین آقایون چه میگن. شواهد و تنزیل حافظ حسکانی، خب متوفای چنده؟ متوفای حدود 490، یعنی قرن پنجم هجری، یعنی حدود 1000 سال پیش، 950 سال پیش. مؤلف ما از دنیا رفته، سنیست، حافظ حسکان. روایت نقل می کند با سند خودش تا جابر ابن عبدالله انصاری قال دخل رسول الله علی فاطمه و علیها کساء من جلد الابل. میگه رسول خدا وارد شد تو خانه فاطمه زهرا، دید دخترش فاطمه زهرا یه لباسی پوشیده، پوششی دارد از پوست شتر. خب پوست شتر خیلی چیه؟ خیلی سخیمه، کلفته، سنگینه. فلما رآها بکا، و وقتی دیدن پیامبر فاطمه زهرا یه همچین لباسی داره گریه کردن، اشک ریخت و قال یا فاطمه تو تعجلی مرارت دنیا، فاطمه جانم عجله کن بخر این سختی دنیا را به نعیم الاخرت. اما در مقابل این سختی که تو دنیا داری میکشی، خدا به تو نعمت چه میداد؟ آخرت میداد، قدن فردای قیامت. فانزل الله تعالی، خدا این آیه رو فرستاد، ولسوف یعطیک ربک فترضا. باز برات بخونم، باز از جابر میگه دخل النبی، شبیه همین است، پیامبر وارد شدن علی فاطمه در حالی که فاطمه زهرا لباسی از پوست شتر بر تن داشت و داشت و هیت تطهنو داشت آرد میکرد با دستاس، آسیاب چی؟ دستی، با آسیاب دستی داشت گندم آرد میکرد. فدمعت عیناهو، اشک جمع شد تو چشمان رسول خدا که دخترش با اون مقام و عظمت ای لباسشه با آسیاب دستی هم داره گندم آرد میکنه. فقال یا فاطمه تعجلی مرارت دنیا لحلاوت الاخره، این سختی دنیا رو تحمل کن برای شیرینی آخرت. فانزل الله، خدا این سوره رو آیه رو نازل کرد، ولسوف یعطیک ربک فترضا. باز ملاحظه بفرمایید، به سند خودش نقل میکند از ابن عباس، میگد این آیه که نازل شد پیامبر بله فرمود یا قال یدخل الله ذریته الجنه، خدا فرزندان پیامبر رو وارد بهشت میکنه، نسل پیامبر بهشتی هست. من و شما ممکنه از نسل پیامبر نباشیم، خب، ولی فرزند چیه پیامبری؟ معنوی پیامبریم. اگه رهرو راه پیامبر باشیم فرزند معنوی پیامبریم. باز روایت بعدیش محمد حنفیه نقل می کند این را، سنداشو می اندازم دیگه. محمد حنفیه پسر امیرالمومنینه، از باباش علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب یه صلوات بفرسته، قال رسول الله، امیر المومنین از پیامبر، اشفع لامتی حتی، اینقدر از امتم شفاعت میکنم روز قیامت تا این که ینادی ربی رضیت یا محمد، اینقدر از امتم شفاعت میکنم روز قیامت که خدا میگه محمد راضی شدی دیگه، فاقول رب رضیتو، میگم بله پروردگارا راضی شدم، یعنی خدا میگه حالا دیگه راضی شدی اینقدر شفاعت کردی، از دم هر کیو گفتی فرسادیمش تو بهشت راضی شدی، میگم بله خدایا. ثم قال، بعد از این فرمودن، این قال قال امیر المومنین، امیر المومنین می فرمایان انکم معشر اهل العراق تقولون، شما عراقی ها می گویید، خب چی میگید؟ ان ارجا آیتن فی القرآن، امیدوار آفرین ترین، خب امید بخش ترین آیه در قرآن کریم شما عراقی ها میگین اینه، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای گناهکارا، اونایی که اسراف کردید از رحمت الهی ناامید نباشی. میفرمایند شما عراقی ها اینو میگید. بعد امیر فرمودن قلت انا ولنقول ذلک، انا ولنقول ذلک. خب عراقی ها گفتن بله ما اینو میگیم. قال امیر فرمود ولکننا اهل البیت نقول. ولی میدونید ما اهل بیت چه میگوییم؟ کدوم آیه از همه آیات امید بخشتر است؟ ان ارجا آیتا فی کتاب الله ولسوف یعطیک ربک فترضا. امید بخشترین آیه قرآن کریم این آیه است. ولسوف، پیامبر ما، اینقدر بد میدیم تو آخرت که راضی میشی. امیر المومنین فرمودن اینقدر بد میدیم میدونید چیست؟ وحیه شفاعتو، این شفاعت پیامبر خداست از امته. خب پس دیگه خب پیامبر خدا شفاعت می کند. اصلا فرمودن به حسب اون روایت ادخرتو شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، من شفاعتم رو ذخیره کرده ام برای اونایی که پاشون لغزیده، یه جایی چه کرده اند؟ گناه کبیره. نگی آب از سر من گذشتا، نه، بازا بازا هران که هستی بازا، در خانه خدا برگردید و امیدوار به رحمت الهی و به شفاعت پیامبر خدا باشید که این شفاعت، بله، یه طرف خود پیغمبر شفاعت میکنه، یه طرف دختر پیغمبر شفاعت، یه طرف علی مرتضی شفاعت، یه طرف آقا ابا عبدالله الحسین. خب اینا همه شفیع داریم، میخوان امیدوار نباشی؟ چرا به خدا امیدواریم؟ به این شفیعانمون، نه به خودمون ها. به خودمون ها اعمال خودمون هیچ امیدی نداریم، اما با اینا که بریم خیلی امید داریم. سینمون رو خیلی میدیم جلو وقتی با اینا بریم جلو، بله، و لذا امید داریم. اما آیا پیامبر خدایی که وقتی به پیامبر خبر دادند که یکی از دختران خدیجه که دختر خواهر خدیجم بود، ولی خدیجه او رو بزرگ کرده بود، زینب، وقتی که پیامبر شوهر زینب رو در جنگ بدر اسیر شد و زینب گلوبندی را که خدیجه شب عروسیش به او هدیه داده بود به عنوان فدیه شوهرش فرستاد برای رسول خدا، رسول خدا چشمشون که افتاد به گلوبند خدیجه میشناختن، گریه کرد. بعد از مسلمان اجازه گرفتن، این گلوبند خدیجه است، اجازه میدید من برگردونم به دختر خواهرش زینب، مسلمان اجازه دادن. بعد کسب اجازه برگردوندن شوهر زینب رو هم آزادش کردن چون فدیه فرستاد. بعد گفتن چه؟ به شوهر زینب گفتند تو میرسی مکه، زینب رو بفرست بیاد مدینه پیش ما. شوهرش گفت باشه، چشم. آزاد شد، رفت مکه، به زنش گفت رسول خدا فرموده ان من تو رو بفرستم مدینه، بری پیش پیغمبر خدا. دختر گفت بسیار خوب خانوم، حاضرم برم. خانوم باردار بود از شوهرش، خانوم از شوهر باردار بود. وقتی که سوار شتر کرد همسرش را بفرسته برای مدینه، تو شهر مکه یه کسی آمد، یه آدم فضول، یه آدم بیادب، یه آدم بیتربیت، یه آدم خدا نشناس، یه آدم جهنمی آمد شتر زینبی که دختر خدیجه بود را رم داد. شتر را که رم داد، این شتر رم کرد، زینب ترسید. زن دیگه، یه زن وقتی شتر رم کنه، سوار شتر باشه، ترسید، بچه خودش را سقط کرد. خب سقط کرد بچهش را که در رحم داشت. وقتی بچه را سقط کرد، خبر دادن به پیامبر این اتفاق افتاده. این چه سالی است؟ سال دوم هجری. 6 سال بعد پیامبر خدا سال 8 هجری مکه را چه کرد؟ فتح کرد. چند نفر را اعلام کردن هر کسی هر جا اینا را دید بکشن، در حالی که رسول خدا در فتح مکه چیه عمومی اعلام کرد؟ عفو عمومی، همه را آزاد کرد. ایستاد و فرمود در کنار کعبه که اذهبوا انتم الطلقا، برید همه تون را آزاد کردن، همه را آزاد کرد، اما چند نفرن به انگشتان دو تا دستن. رسول خدا فرمودن اینا را هر جا که پیداشون کرد، هر کسی پیدا کرد بکش. یکی از اونا که بود، همینی که شتر زینب و رم داده بود تا زینب بچهش چه بشد؟ سقط بشد. فرمودن هر کی این مردی که را پیداش کرد بکشدش. میدونی میخوام برات چه بگم؟ فهمیدی یا نفهمیدی؟ خب این خانم زینب دختر خواهر خدیجه است، خدیجه بزرگش کرده، دختر خوانده پیامبره، یعنی تو خانه پیغمبر بزرگ شده است. اما فاطمه دختر پیامبر، فاطمه زهرا، لذا ابن ابوالحدید معتزلی میگوید از استادم سوال کردم، از نقیب که استادم بود پرسیدم اگه پیغمبر بود و پیغمبری که حکم اعدام و قتل کسی که با زینب چنین کرده بود رو صادر کرده بود، اگه پیغمبر بود و در خانه فاطمه زهرا این رجاله ها آتش زدن و درب پهلوی زهرا و جنین زهرا محسن را سقط کردن، آیا او کسی که چنین کرد پیامبر خدا چه حکمی برای او صادر می کرد. میگه من از استادم پرسیدم جواب چیست؟ شما خودتون جواب بدهید. میخوام به شما بگم پر واضح هست، پیامبر که بر مسند شفاعت می نشیند شفاعت اینا را نخواهد کرد. اونایی که در خانه دخترش را آتش زدند و جنین دخترش محسن را سقط کردند. آقای حجابس Thank you.